میتونست کشورهای بزرگ و بزانه در بیاره و بپوشونه هم. یکیش فقط جنگ بود. 8 سال جنگ ما با دنیا میجنگیدیم. سادگی اگر بگیم که با عراق میجنگیدیم. از 36 کشور ما اسیر داشتیم. یه نمونش 7 تیر 72 نفر از بهترین انسان های یک مرتبه یک جا مسئول بودن همه به شهادت رسیدن. هر انقلابی رو بایکوت میکرد. توی یه رقم دیگهش باز نگاه میکنیم میبینیم رئیس جمهور و نخست وزیر توی 8 شهریور 60 دوباره به شهادت میرسن. کودتای نوژه، حمله به تبعیض، وجود منافقین، لیبرال ها، ولی صدر، یکی از اینا توی یک کشوری اتفاق می افتاد، سریع انقلابشون از بین می رفت. تنها مسئله که باعث شد این انقلاب دوام بیاره، مسئله یه ولایت فقیه بود. ما مصری ها که اومده بودن اینجا، خبرنگاراشون بودن، من به اون راهنماشون میگفتم که برای اینا بگید چرا انقلاب ما موند و انقلاب شما عمرش حتی 6 ماه هم نبود. 6 ماه تونس بود، مصر بود، لیبی بود، انقلاب کردن اینا دیگه. کو انقلاب شدید؟ مصادره شد رفت. مسئله بلد سریم اگه بخوایی فقط اکتفا کنیم به یه رئیس جمهور و نخست وزیر و مجلس و قوه مجریه و قضاییه، فاتحه انقلاب خونده می شد. الحمدلله رب العالمین که ولایت فقیه یکی از موهبت های الهی بود. خب حالا ما امشب می خواهیم دنبال این مطلب باشیم. آیا ولایت فقیه یه چیز مندرآوردی روحانی هاست، آخونده هاست، یا نه ریشه داره در یک جایی؟ اینو بررسی بکنیم. ممکنه از بعضی ها سوال کنیم آقا ولایت فقیه چیه؟ ولایت فقط مال خداست، ولایت فقط مال امیرالمؤمنینه، ولایت فقط مال ائمه است. انجمنی ها که میگن ولایت مال امام زمان ما بس تمام شد. کدوم ولایت؟ چرا شما اینقدر ولایت رو دارید میکشونه در غیر معصومین؟ امشب میخوام اینو انشالله بررسی بکنیم، هم از نظر نقل هم از نظر عقل، هر دو بررسی بکنیم. به صلوات و سلام. ببخشید یه مقدار ما جلسه‌مون حالت کلاسی گرفته به خودشون. من معلمم، مجبورم که این تخته و اینا همه جا باشه، تحمل کنید. خب عرض کنم حضورتون تو مسئله ولایت فقیه معمولا اول از ضرورت حکومت صحبت میکنن. آیا حکومت ضرورت دارد یا ندارد؟ ضرورت دارد. اصلا به شرط عقل میگه. عقل میگه حتما باید اگه یه عده‌ای یه جا هستن یه نفر امیر باشه، یه نفر حرف آخر رو بزنه. نمیشه دموکراسی باشه که هیچ کس حرف آخر رو نزنه. بالاخره 3 نفرم هستن، 2 نفرم هستن، یه مسافرتی میرن، هر بعد یکیشون امیر باشه، یکیشون نسبت به دیگران برتر باشه که به حرفش گوش بکنه. تو خونم اینجوریه، توی یک خانواده، مدرسه، هر جایی که میگیم باید حتما یک نفر باشه که حرف آخر رو بزنه. پس به حکم عقل حتما حکومت لازمه. به حکم نقل چی؟ نقل که میگیم برای عزیز یعنی به نقل از قرآن، روایات و احادیث. به نقلم داریم حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند لابد للناس من امیر بر او فاجر. یعنی چی؟ یعنی چاره ای نیست برای مردم از داشتن امیر، حالا این نیکوکار باشه یا ستمکار باشه. حتی اگر ستمکار باشه بهتر از این است که اصلا نباشه. ببینید اون یعنی بالاخره یه نفر باید باشه بود سر کار، برن او فاجرن، نیکوکار باشه یا ستمکار. ولی نیکوکار باشد مسلمان بهتره، بازم به حکم عقل. خب حالا ببینیم که این مسئله بلاتفقی، حالا من یه چند تاشم اینجا می نویسم براتون. خب سوال بزرگ ما اینه، آیا فقیه ولایت دارد یا ندارد؟ این سوال ماست. من مسلطم نیستم اینجوری دیگه، انشالله یه چیزی بیادم تابلوی باشه اینا بالا بذاریم، بازم نیلدین کیز باید بشم فقیه. خب سوال، آیا فقیه ولایت دارد یا خیر؟ تو به این سوال میخوام امشب جواب بدیم. خب جواب اول، 7 میلیارد جمعیت جهان میگوید چه؟ فقیه ولایت ندارد. فقیه ولایت ندارد. جمعیت جهان را اگر جمع کنیم رأی بگیریم، اصلا رأی ماها دیگه به حساب نمیاد. اکثر معنی و فقیه چیه؟ یک. دوم، یه عده میگن هیچ کس نه تنها فقیه بلکه هیچ کس ولایت ندارد. به این افراد اصطلاحاً امروز میگن آنارشیسم. آنار چی؟ شیس. یعنی چی؟ هرج و مرج طلب. میگن ما آقا بالاتر نمیخواییم، یکی بگه این کارو بکنه، یکی بگیم از این بخیر از خیابون مرو انبار نرو. ما عقل داریم میفهمیم، چرا باید یک کسی بیاد برای ما بگه این کارو بکنه این کارو نکنه؟ تو کشورهای زیادی هستن، تو آلمان نئونازی ها هستن، توی ایتالیا باز یه عده هستن مافیا بهشون میگن، تو کشورهای مختلفی هستن، غالبا هم اینا ناسیونالیستن. ناسیونالیست یعنی خاک پرست، خون پرست، یعنی به ملیتشون بیش از مذهبشون اهمیت میدن. مثلا اگه بهش میگه برای چی جبهه رفتی، میگه برای خاک. مثلا مصاحبه های دیدید نزید از این افراد برای خاک ملت رو داشتن میگرسن این کشور مراتون جنگیدن، ولی با یه نفر دیگه که این مقدار فاز فکریش بالاتر بود، اینه اصلا خاک و خون و این حرفا ارزش اینه نداره، من بلنجم برم جون بدم براش، باید برای یه چیز بالاتر جون بدم. اینا غالبا ناسیونالیستن. پان ایرانیست من بهشون میگم، یعنی نژاد ایرانی برتر است. پان ترکیست من بهشون میگم، ترک ها میگن ما نژاد برتریم. پان عربیسم هم بهشون میگن، عرب ها میگن ما نژاد برتریم. هیتلر هم که میگفت جرمن، نژاد جرمن برتره. اسلام با این پدیده شدیداً مخالفت کرده. آیهش رو فکر کنم یه شب میگه خوندم، سوره حجرات فکر میکنم آیه 14 یا 13 باشه، بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه آیه ضد تبعیض نژادیه که دارم میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی قبیله قبیله شدید، نژادهای مختلف، اینا نشان برتری نیست. نشان برتری فقط حضور خدا توی زندگیتونه. هر کس حضور خدا پررنگتر بود توی زندگیش، اون برتره، نژاد نیست. خب سومین گروه، یه عده دیگه معتقدن که فقط خدا ولایت دارد و بس. پس سومین گروه فقط خدا ولایت دارد، اصلا کاری ندارن انبیا و ائمه و اینا، اصلا کاری ندارن. گروه چهارم، از اینجا وارد اسلام بشیم، یه عده میگن فقط خدا و رسولش ولایت دارن. گروهی از اهل تسنن سنی ها میگن، باز از اهل تسنن یه عده اعتقادشون بر اینه که فقط خدا و رسول و شیخین، یعنی کیا؟
عمر
و ابوبکر، این دوتا فقط اومدن دارن. گروه دیگه ششم، عده دیگه معتقدن خدا، رسول و خلفای راشدین، اینا باز اهل تسنن هستند. این سه گروه پشادن اهل تسنن، شافعی ها، حنبلی ها و مالکی ها. گروه بعد، از اینجا وارد تشیع میشیم. اینا باز میبینیم که یه عده‌ای میگن که عقیده‌شون بر این هست که فقط خدا، پیامبر و امیرالمؤمنین ولایت دارن. پس چه شد؟ هفتم، خدا و رسول و چی؟ حضرت علی علیه السلام. به اینا میگن صوفی، متصوفه. صوفی ها میشنن میگه نماز بخون، میگه نماز دو رکعت بود علی خوند، نماز میخون. یه دیگه هم دور خودشون جمع کردن چون؟
نه و اهل سنت،
فقط شیعه
صوفی
نداره، اهل سنت اهل تسنن بله ممکنه. خب این هم یه گروه. گروه هشتم، خب چون پایین سخته من بنویسم اینا رو پایین کنم، شما که چیزی نمی‌نویسید. ایشون می‌فرمایم که اهل تسنن هم هستن که متصوفه هستن، یعنی صوفی منشن. خب خط ما شده خوب نیستن. خب گروه بعدی هشت بود؟ بله. وارد شیعه میشیم. چه شده؟ یه عده عقیده شون بر اینه که خدا و رسول و چهار امام، اصطلاحا بهشون چه میگن؟ زیدیه. وارشون بود. زید چی بوده؟ زید یه فرد بوده، فرزند امام چهارم علیه السلام بوده، حضور داشته در زمان امام صادق علیه السلام، قیام میکنه که انتقام خونه سیر الشهدا رو بگیره و این قیام هم ابتر باقی میمونه به دلیل اینکه لو میره و یه عده‌ای که باید یاری بکنن ایشون رو یاری نمیکنن و ایشون هم به شهادت میرسه. امام صادق علیه السلام خیلی برای زید گریه کردن. البته حالا این که آیا این قیام مورد تایید امام بوده یا نبوده خیلی بحثه که الان فعلا محل بحثش نیست.
این
مختار که قبل از زید بوده. خوب اینا میخواستن خاندان بنی امیه رو منقرض کنن، نکرده بود مختار شد، بعدتر اونا اومدن رو کار بیشتر هم موندن. خب این هشت. نو یه عده دیگه عقیده شون بر اینه که خدا و رسول و شش امام ولایت دارن. به اینا اصطلاحا چی میگن؟ اسماعیلیه. اسماعیلیه که شاید این یمنی ها، حوثی ها از این هستن. ده، عده‌ای میگن خدا و رسول و هفت امام ولایت دارن فقط. اصطلاحا به اینا چه میگن؟
واقفیه.
آفرین، واقفیه. واقفیه یعنی اینا متوقف شدن، توقف کردن از امام موسی جعفر، دیگه جلوتر نیومدن. بالایی را بگم چرا بهشون میگن اسماعیلیه. اینا میگن امام صادق علیه السلام فرزندی داشت به نام اسماعیل و ما دیدیم از دنیا رفت، بنابراین دیگه امامیم نیست. اسماعیل هم قبلش توی بقیه اینا که رفتن مکه دیدن. توی یمن که زیاد هستن، ایران هم تو جنوب ایران خلیج فارس هستن. اسماعیلیه بله. واقفی هم توی کاظمین عراق بیشتر هستن، متفرقن، زیاد نیستن. 11 عده‌ای معتقدن خدا و رسول و 12 امام فقط ولایت دارن. به اینا اصطلاحا میگن اثنا عشری، ولی اثنا عشری که متوقف شدن، گفتن دیگه ولایت به فقیه نمیرسه با حضور امام زمان، اصطلاحا بهشون میگن انجمنه چی؟ حجتیه. هستن الان آقا؟ بعد هنوزم هستن، قبل از انقلاب اینا شکل‌گیری کردن. مبناشون این بود که با بهائیت اینا مبارزه بکنن. یه بهایی رو گیر می‌آوردن و سعی می‌کردن اونو مسلمونش بکنن و اینو برای خودشون یه کار بزرگی می‌دونستن. و چون مسئولین مملکتی زمان شاه اکثرن از نخست وزیرش تا خیلی ها بهایی بودن، اینا میگفتن که ما باید اگر بخوایم کشور رو و اسلام رو نجات بدیم، راهش اینه که ما با اینها مبارزه بکنیم. ولی انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، اینها استراتژیشون یه خود عوض شد. چرا؟ چون یکی از شعارهای اینا این بود که میگفتن که هر جا تا قبل از ظهور امام زمان پرچمی به عنوان پرچم عدالت بالا بره، این پرچم محکوم به کفره. و وقتی دیدن که امام تشریف آوردن و پرچم عدالت رو آوردن بالا و مبارزه کردن با ظلم، اینها با این عنوان که این پرچم کفر هست، شروع کردن به مبارزه منفی. البته مبارزه مسلحانه نداشتن، ولی نفوذ زیاد داشتن توی وزارتخونه ها، حتی تو سپاه، تو جای دیگه، حتی تو جبهه هم اینا سر کلهشون پیدا میشد. نه برای جنگیدن، بلکه برای این که عقیده بچه ها رو متوجه یه جای دیگه ای بکنن. تو آموزش پرورش هم بله زیاد بود. زمان وزارت آقای علی اکبر پرورش، خدا رحمتش کنه، رای انجامی رو باز شد. ایشون اومد. بعضی از مسئولین مملکتی ما هم که هنوز هستن، اینا قبلا عضو انجمن حجتیه بودن. بعضی هاشون گفتن آقا ما دیگه برگشتیم، ولی بعضی هاشون میگن نه ما بر نگشتیم، ولی مثل اونا تندرو نیستیم که بگیم هر پرچمی تا قبل از ظهور آقا بالا بره این پرچم تحریم کفره. خب اینم پس 11 تا بله. از بعد از انقلاب حالا دیگه داریم میگیم علمایی که اومدن ولایت فقیه رو اومدن باب کردن. یه ایده اومدن گفتن آقا خدا و رسول و 12 امام و فقیه، ولی این فقیه ولایتش تو امور حسبیه. امور حسبیه به اموری میگن که امور بی سرپرستا، بیوه زنا، یتیمان، دیوانگان، یعنی یک کسایی که سرپرست بالا سرشون نیست، کسی نی از حقوق اینها دفاع بکنه. یک فقیه، یک مجتهد خوبه بیاد ولایت اینا رو به دست بگیره که حقوقشون رو حفظ بکنه. یعنی فقط توی این عرصه. به این ولایت میگن ولایت مقیده. ولایت چی؟ بله اینا رو دیگه اگه اجتماعی میشد دیگه نمیفضه گفتن، فقط در حد فردی. ولایت مقیده یعنی قید داره، فقط تو اینو این مثلا اینا فرقه
میشن.
اینو البته بله بعضی هاشون که فرقه هم مثل زیدیه و واقفیه و اینا حزبن بیشتر. الان از بعد از انقلاب دیگه نگفتن ما فرقه ایم، ولی اومدن تو قالب احزاب اومدن جلو. مثلا اصلاح طلبا یا کارگزارانی ها غالبا میگن فقیه ولایتش وکالته، ولایت نیست. وکالت میدونید معنیش چیه دیگه؟ یعنی این آقای فقیه وکیل مردمه، پس اختیارش هم به دست کیه؟ مردمه. موکل وقتی وکیل رو نخواد باید سریع بده کنار، هر وقت خواست میدادش کنار. اصلاح طلبا، کارگزارا امروز اینطوری هستن. امروز هم که ما نگاه میکنیم میبینیم پرچم افتاده به دست کارگزاران. یکی از اختلافای بزرگی که آقای رئیس جمهور و وزراش با آقا دارن، باور این مسئله براشون سنگینه که ولایت مطلقه فقیه رو بپذیرن. این که گاهی اوقات توی مذاکره های مشکلاتی پیش میاد. سلام علیکم. این که شما میبینید گاهی اوقات تو مذاکرات مشکلاتی پیش میاد، همه علتش همینه. مسئله ولایت فقیه مسئله بسیار مهمیه که مونده. پس چی شد؟ یه عده میگن ولایت مقیده است، فقط مربوط به امور حسیه است. عده‌ای که اصلاح طلب هستن، کارگزارانی هستن، اینا میگن آقا این وکالت فقیهه، یعنی این آقای فقیه وکیل مردمه، مردم هم هر وقت وکیلشون رو نخواستن سریع میذارن اشتماس. خب امام رحمت الله علیه اومدن در برابر اینا ولایت مطلقه فقیه رو بردن، ولایت مطلقه فقیه. یعنی فقیه میتونه ولایت داشته باشه با همه چیه. یعنی میتونه حاکم باشه. و جالبی که حضرت امام به هر اولین بار اومدن گفتن این حاکمیتش یک نقطه مشروعیت داره و یک نقطه مقبولیت داره. یعنی شرع اصلا این مشروعیتش از مردم نگرفته، از کی گرفته؟ از خدا گرفته. اینجاست که مسئله ولایت فقیه از نگاه نقل اهمیتش زیاد میشه. آقا کجای دین اومده ولایت فقیه؟ بگید آقا به ما تو قرآن، احادیث، کجا اومده چیزی به نام ولایت فقیه؟ آقا قرآن رو ورق میزنیم میبینیم اثری از ولایت فقیه نیست الا این آیه که میفرماید اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، خوب قبوله، و رسول اینا قبوله. اولوالامر چی آقا؟ دنیا میگن اولوالامر یعنی هر کس که حاکم شد اولوالامره، هر کس حاکم شد. برن او فاجرن، چه آدم خوبی باشه چه بد. به خاطر همین تو جنگ هم اینا وقتی اسیر میشدن بعضی هاشون بهشون میگفتیم که آقا صدام مگه خائن نیست؟ مگه ظلم نمیکنه؟ گفتن چرا؟ گفتیم خب چرا نمیارینش پایین مثل ما که شهر آوردیم پایین؟ گفتن نه، حرام حرام، خدا آورده، خدا هم هر وقت بخواد اینو میبره. یعنی گرفتار جبر بودن. نگاه اهل تسنن یک نگاه جبریست به مسائل، به خاطر همین نمیتونن حرکت رو به رشد انجام بده. همین مطلب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ظلم پذیری میشه. یعنی هر کس اومد بالا سر خدا خواسته، هیچی نکن، مبارزه نکن باشه. شاید یکی از علتهایی که انقلاباشون رو با شکست روبرو شد توی کشور عربی همین مطلب بود. یعنی نگاه اعتقادشون خرابه، بعد این اصلاح بشه. علمای
الاشرا فتبول در هم مورتین هم مورتین مورتین مورد اونجا را
فهم
دادن
که دیام علیه حسن مبارک حرام حرام بزنید. حالا الازهر که خیلی پیش رفتن و علمشون مثلا بلاست. خب حالا یه پیرامون خود مسئله بلد فقید بحث بید. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم
مطلقه یعنی در همه اموراتی که مردم نیاز دارن ایشون میتونه فرمان بده، میتونه مسئول باشه، میتونه حکومت بکنه، میتونه قاضی عدل و نصب بکنه، میتونه فرمان جنگ و صلح بده، میتونه فرمان آزادی اسرا رو بده، آزادی از کنم بزرگتون زندانی ها رو بده. یعنی تو همه اموری که مردم از صفر تا صد نیاز بهش دارن ولی یه فقیه میتونه اونجا اعمال نظر بکنه.
فرقش با
پادشاهی چیه؟ فرقش با اطلاعی کلیپی که گذاشته بودید جواب دادن آقای رئیس جمهوری، گفتن که خب بعضی ها فکر میکنن این مثل امپراتوری میمونه، پادشاهی میمونه، سقف زمانی نداره. اتفاقا ایشون گفتن که سقف زمانی خیلی اتفاقا کمتر از بقیه یه هم، یعنی مجرد این که ایشون تخلفی رو انجام بده یعنی صلاحیتش زیر سوال بره خود به خود عزله. خبرگانم که برای همین مسئله مونده، حالا اینو براتون میگم کجاست. خب دقت کنید آقا، کلن حاکمیت در اسلام دو شرط داره برادرای عزیز، یک مشروعیت، دو چی؟
مقبولیت.
مشروعیت از بالاست. توی غرب معمولا سکولارها اینطوری میگن، میگن که مشروعیت رو مردم میدن به حکومت، ولی اسلام مخالف اینه. اصلا کار مردم نیست که مشروعیت بدن، مشروعیت کار خداست، از بالا باید این انجام بشه. حالا مشروعیت چیه؟ مشروعیت رو ما میدونیم که حکومت اول مال کیه؟ مال خدا. آیش هم داریم لله ملک و سماوات و الارض، داریم مشروعیت رو میگیم. آقا مشروعیت این است، این جدوله که دارم براتون میکشم، حکومت اول مال کیه؟ مال خداست. خب خدا این حکومت رو تفویض میکنه به کیا تفویض میکنه؟ به انبیا. اولی شد اطیع الله، درسته؟ دومی شد چی؟ و اطیع رسول. انبیا چند تا بودن؟ یک سال مثل چهار زد. سوال، آیا این 134 هزار پیامبر حکومت هم داشتن یا نداشتن؟ خیلی کم داشتن، اکثرشون نداشتن. بله اکثرا نداشتن. چرا نداشتن؟ مگه تو جدول مشروعیت نبودن؟ چرا؟ بودن ولی مقبولیت نداشتن. مقبولیت چیه؟ مقبولیت بیعت و رأی مردم هست، یعنی کسی میتواند حاکم بشود که این دو تا شرط رو با هم دیگه داشته باشه. وگرنه علی ابن ابی طالب آقا مشروعیت داشت دیگه. خب چرا پس مردم 25 سال ایشون رو خونه نشینش کردن، بیعت نکردن باهاش؟ حاکم کی بشه؟ کی رأی بهش داده؟ رفتن همه. با اینکه اصلا اینجا پیامبر اسلام نسل صریح پیامبر اسلام بود، من میخوام تو مولا حاضر لیون مولا اصلا نسل بود، در مقابل نسل اصلا رأی مردم رو نمیخواست. خب از انبیا فقط چند تایی بودن که حکومت کردن، اونا حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت یوسف برای منطقه و چند تایی دیگه که حالا اسمشون خیلی مطرح نیست. دلیلش مقبولیت نداشتن. خب انبیا تمام شدن، 124 هزار تا بودن، نوبت میرسه به کی؟ اولوالامر. اینا تو قرآن دیگه، فعلا داریم با قرآن میایم جلو. اولول هنوز با احادیث نیومدیم جلو. اولوالامر، اولوالامر. از امام صادق سوال کردن منظور از اولوالامر چه کسانی هستن؟ فرمودن نحن اولوالامر، منظور ما هستیم. پس اولوالامر یعنی امامان معصوم. امامان معصوم چند تاشون حکومت رو به دست گرفتن؟ چهار سال دادیم سهم حضرت علی علیه السلام رو، شش ماه هم مال امام موسی. و این تأسف بزرگ شیعه است. نطبه رو بخونیم، گریه یا دعای نطبه فقط به خاطر همینه. یعنی مردم اینا رو تنها گذاشتن، فقتل من قتل و صوبی من صوبی و اخصی من اخصی، اینال حسن اینال حسن اینال ابن حسن سالهم بعد ساله اینا بقیت الله اینا مویز الولیا کجاست کجاست کجاست. چرا مردم نیومدن مقبولیت رو به اینها اعطا بکنن؟ چرا؟ چون شعور فکری و سیاسیشون تبدیل در یک جمله امام شناسیشون تبدیل بود. خانم آنم تو جلسات قبلا بهتون گفتم هر جا مردم امام شناسیشون قوی بود رفتن جلو، یه جاهای امام شناسی تبدیل شد. حتی افرادی مثل مختار ابن ابوعبید ثقفی که افتخار به اصطلاح مسلمان ها بود، یه جاهای امام رو تنها گذاشت. امام مجتبی اومد ازش کمک خواست زمانی که امام بود و ایشون بیلش رو برداشت گذاشت رو کلش رو گفت در هنگام فتنه نه این وری هم نه اون وری. امام شناسی شجاع بود. تازه تو کربلا ما یه شخصیتی رو میبینیم که نزدیک بودن به امام ولی تو کربلا نبودن نیومدن. امام شناسی اینا هم تعطیل بود. خیلی مسئله مهمیه که میگن آقا زیارت جامع کبیره رو خوب بخونید، نه برای اینکه ثواب دارد. ثواب چی آقا؟ برید دور ببین چی نوشته. امام ها رو ببینید کیا هستن. اگر ما نبودیم سیارات حرکاتش هم میخورد، اگر ما نبودیم شما روزی نمیخوردید، اگر ما نبودیم بلاها به سر شما میره. آقا شما کی هستید آخه؟ اگر امام شناسیمون برادر عزیز گرفتار تزلزل بشه دوران غیبت طولانی تر میشه. الان 1180 ساله، ایران بهترین کشوره، از همین بهترین ها برید آمار بگیرید. امام شناسیشون در چه حدیه؟ امام میتونه ظهور کنه الان؟ ولایت امام زمان رو داشتن فقط به این نیست که ما بگیم ایشون فقط بیاد دستور بده ما حرکت بکنیم. امروز اون کسی که تو سنگر علم باید خود علم بیاموزه. امام زمان آدم عالم میخواد. من یادم زمان که رفته بودیم پیون شهید شهید ملتی، یکی از این همسایه های ما استاد زبان بود، گفتیم آقا تو رو به خدا بیا با ما زبان کار کن. چون امام زمان علیه السلام تشریف بیارن نیاز دارن به افرادی که زبان بلد باشن، مأموریت به ما بده آقا برید فلان جا فلان جا بذار ما زبان بلد بشیم. خودش یه آمادگیه، یعنی انسان با این نیت بره زبان بخونه. چقدر زیباست دیگه. نگه آقا زبان بخونه مترجم بشن میرن فلان جایی فلان شغل و فلان کار. اصلا نگاه دینی توش نیست، نگاه استراتژیکی توش نیست، فقط یه نوندونه میخواد. چرا انسان باید اینقدر کوچیک باشه، کوتوله فکری باشه اصطلاحاً؟ روش بکنیم ببینیم من چقدر میتونم تو این جهان تو این ظهور اثر بذارم. خب آقا آیه رو خوندیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر من کن. خب هنوز جایی بله اتفاقی اینجا خالیه. آقا این فقیه رو از کجای دین میخوای شما بیاری بیرون؟ بفرمایید. سلام فقیه رو هنوز ما نتونستیم به دست بیاریم. کجاست این فقیه؟ دوستان مستحضرن که امام زمان علیه السلام دو غیبت داشت، غیبت صغرا و غیبت کبرا. غیبت صغرا ایشون 69 سال طول کشید و 4 نایب خاص داشتن که معروفن به نواب خاص یا نقاب اعلی، یعنی مستقیم امام زمان علیه السلام مطالب رو به اینها میگفتن و اینا رابطه امام و مردم بودن. چهارمین نایب ایشون فردی بود به نام علی ابن محمد ثمری با سین. وجود مقدس امام زمان علیه السلام در آخرین سال یعنی پایان 69 سال به علی ابن محمد ثمری فرمودن که علی ابن محمد تو پس از 6 روز از دنیا میری و پس از تو من دیگر نایب خاص نخواهم داشت. علی ابن محمد سوال میکنه پس تکلیف مردم چی میشه؟ ارتباط شما با مردم چجوری محقق میشه؟ حدیث معروف ایشون رو شنیدید. به مردم بگوید فرج و الى روبات عرویسنا فا انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. به مردم بگید برن دنبال راویان احادیث ما که اونها حجت من بر شما هستن و ما حجتی هستیم خداوندی. یه روایت. روایتوی زیادی داریم. داریم از دریچه نقل میخوام بگیم آقای فقیه رو از کجا به دست آوردیم بهش حکومت رو دادیم. گفتیم آقا تو همه کاره. از کجای دین اومده این؟ ساخته ماست؟ یا نه تو متن دینه؟ الان که نگاه میکنیم اونو نه نصف صریح معصومه. بعد روایات دیگه ای هم باز در تکمیل این مطلب داریم. امام مسلم جعفر، امام صادق علیه السلام، یا مقبوله عمر بن حنظله. حالا چون حالا بحثا خیلی تخصصی میشه و کسی نمیلویسه و اینها ما خیلی روی اینها بحث میکنیم، اینها حتی اسم حاکم رو بردن برای فرفقه. فرفرمودن جعلته حاکما، ما چنین فردی رو حاکم برای شما قرار دادیم. پس این از جهت نقل، نقل اثبات شد. تو دین ما هم چیزی داریم. خب حالا اثبات از نظر عقل یه صلوات خدا بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
خب یک کشوری داشتیم زمان شاه که تو دست شاه بود و شاه هم دربست نوکر آمریکا بود. اون جلسه بود یا جلسات قبل براتون ماجرای زوفار رو گفتم که تو زوفار داشت یک انقلابی میشد سال 54 و نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا با شاه تماس میگیره میگه انقلاب اینا را سرکوب کن. شاه میاد توی پادگان ما جنرالاشون میاره و میگه برید با دشمنان اسلام و ایران بجنگید. نظامی ما حالیش اون موقع نبود، اسلحه‌شو داره روی کی میگیره. اونا هم میشدن رفتن اونا رو سرکوب کردن و پیروزمندانه اومدن ایران و یکی 40,000 تومان اون موقع پول گرفتن. بعد اونا گفتن ما رفتیم با دشمنان ایران و اسلام جنگیدیم. حالا میخوام بگم فضای زمان شاه اینجوری بود، یعنی وقتی که آمریکا میخواست بیاد انتقام بگیره از یکی یا یه نفر رو ادب بکنه، ناواشو نمیبرد توی خلیج فارس، فوری با شاه تماس میگرفتن سرکوب میکرد. این انقلاب اسلامی وقتی محقق شد یک مرتبه این ژاندارمی رو از به اصطلاح آمریکا گرفت، یعنی درست یه چیزی تبدیل شد به ضد خودش. به خاطر همین این مذاکرات ما هیچ وقت جواب نخواهد داد، هیچ وقت. آقا چند وقتیش عنوان کردن که اینا با اصل انقلاب مخالفه، اصلا حرف حقیقتا همین مطلبه، یعنی اینا میخوان انقلاب اسلامی نباشد. ایران اگر میخواد باشد، ایران میخواد که یا مثل زمان شاه باشه یا چیزی که امروز آمریکا میخواد. بله مثلا بستان بنابراین هیچ وقت امیدوار به این که آقا این تحریم ها خدا کنه این دفعه اوباما بعضی ها چه دعایی میکنن. کنگره بده با اوباما بگنه اوباما بارا داره راه میاد. الحمدلله این مانوری که بله سپاه انجام داد چقدر معادلات این رو روزه، اینا اصلا نمیتونستن بدون روزه اسم نتانیاهو رو بیارن، ولی الان بلند شدن میگن آقا این مرد معلوم میده چی میگه. وزیر امور خارجه گفت، باز خود اوباما گفت که اینا الان دارن آقای نتانیاهو میره طرف کنگره، الان هم اومدش توی آمریکا، میخواد یه سخنرانی توی کنگره انجام بده. یا ممکنه اصلا این دعوا واقعا یه دعوای زرگری اصلا. بعضی ها متاسفانه در داخل امید بستن به این که ببینن اینا چیکار میکنن. مثل اون زمانی که یه عده میگفتن آقا خدا کنه این جمهوری خواه شکست بخونن دموکرات ها بیان، دموکرات ها با ایران خوبن. گفتم آقا تو چقدر ساده ای، اصلا اصل اینا برای مخالفت ماست. دموکرات و جمهوری خواه نداره توی آمریکا، یکی هم هر دو. امام چقدر زیبا میگفت، میفهمیدم شرق و غرب مانند دو لبه قیچی هستن که ظاهرن در برابر هم هستن، ولی هر دو برای بریدن یک ریشه آمدن و آن اسلام است. آخر حرف رو زدن. روسیه هم اگه الان اون وقت روسیه شرق بود دیگه، به روسیه هم نمیسیم ما دل ببندیم بگیم آره با ماست خیلی خوبه. تحلیل های آبکی رو بریزیم دور دیگه، هر کسی دنبال منافع شخصی خودش. امروز اینا مواجه شدن با یک پدیده ای به نام انقلاب اسلامی که قد علم کرده و داره میره جلو. ایران الان سوریه تو دستشه، یمن تو دستشه، لبنان تو دستشه، داره جا پاشو بیشتر میکنه و آمریکا باهاش مخالفه، خیلی براش سنگینه. زمان شاه کدوم زمان سازمان ملل اومد 10 دقیقه وقت بذاره جلسه بذاره برای ایران؟ تو تاریخ برید بخونید 10 دقیقه وقت بذاره. الان ببینید شما تمام جلساتشو در مورد ایران و همه اینا رو ما از مسئله ولایت فقیه داریم. برادر عزیز تو فتنه 88 یا 78 باید تموم میشد کار دیگه. مسئله ولایت فقیه رو ما دیدیم که به چه شکلی اومدن مثلا. خب برادر عزیز انقلاب اسلامی رفراندوم گرفتن 98.2% اومدن که این 20 سابقه است، کم سابقه نه 20 سابقه. همچین رقمی رو هیچ جا نداریم تو دنیا که 98.2% مردم بیان بگن ما به چی رأی میدیم؟ جمهوری اسلامی. جمهور یعنی مردم، نقش مردم، اسلام هم یعنی چه؟ محتوا. یعنی مردم هم نقش دارن، نگفتن حکومت اسلامی که بعدن نقش مردم رو کمرنگ بکنن، بگن آقا اینا مستبدن. جمهوری یعنی مردم بیان رأی میدن، اسلامی هم محتواش. خب خیلی از این نهضت ملی و جبهه ملی و نهضت و آزادی و اینا اومدن گفتن آقا جمهوری اسلامی اصلا این لغت هیچ جایگاهی نداره توی جهان، اقلا اسمشو بذارید جمهوری دموکراتیک ایران، دموکراسی ایران. اما فرمودن نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر. خب جمهوری اسلامی انجام شد. خب سوال، چه کسی حاکم باشد؟ اسلام شناسان. عقل میگه دیگه، ما داریم از نگاه عقلانه اینو بررسی میکنیم. حاکم چه کسی باشه؟ مسلما چون اسلام رو مردم انتخاب کردن، نمیشه یه کلاوتی رو برداریم و یه جا برداریم بریم بگیم آقا تو بیا بشکه. باید اسلام شناسترین افراد بیاد. دموکرات ها وقتی رو کار میان توی آمریکا چیا میارن رئیس جمهور میکنن؟ دموکرات ترین افراد. جمهوری خواهمیان چی؟ جمهوری خواهترین افراد. خب عقل حکم میکنه حالا که جمهوری اسلامیه رقمش هم 98% اسلام شناسترین افراد بیاد دیگه، اصلا حکم عقله. خب حالا این شخص رو چجوری بیاریم روی کار؟ همینجوری بگردیم. اما اومدن ترسند خیلی خوبی رو ایجاد کردن که جلوی دهنه یه عده‌ای رو که میگن آقا جمهوری اسلامی استبدادیه رو بگیرن. و اون چی بود؟ تشکیل خبرگان. گفتن آقا انتخاب این اسلام شناس باید، چون یه کار تخصصیه، یه عده خبره باید این کار انجام بدن. کار مردم مستقیم نیست، چرا؟ چون ممکنه یه گروه های بیان رأی مردم رو بکشونن ببرن جای دیگه. این بلا تا حالا سر ما تو ریاست جمهوری زیاد اومده، این کلاه بزرگ زیاد تو تار سر ما رفته. حالا اگه بخواد رهبری هم به این شکل باشه با رأی مستقیم مردمشون بخواد بیاد، خب دیگه معلومه ممکنه اون آقا کاهون، اون آقا کاندید چه اون بشه، اون بشه، اون بشه. خب اون فرج اول الا روات حفظ سنا کدوم ها این نستن؟ آقا امام اومدن گفتن آقا یه عده خبره که حد اقل سوادشون اجتهاده، حد اقل سوادشون مجتهد باید بشه، یعنی حد اقل 15-16 سال تو حوزه خاک خورده باشه و با فقه آشنایی داشته باشه. چنین فردی رو بیم. خب از کجا اینا رو انتخاب کنیم؟ اومدن 80 نفر رو توی کشور کاندید کردن. کاندیدای اون موقع با الان خیلی فرق داشت، یعنی احساس تکلیف میکردن میامدن جلو، نه اینکه بیاد عکس خودشو بزرگ بزنه بگه اگه به من رأی بدید اینطوره. چون یه فقیه دیگه حدودا دیگه سنش 50 به بالاست، 60 به بالاست، هیچ وقت دنبال این نیست که حالا مطرح بشه. بنابراین افرادی مثل شهید بزرگوار دستغیب، شهید مهراب، مدنی، صدوقی، اشرفی اصفهانی، اینا اومدن، اونا خودشون نیومدن، احساس تکلیف کردن، دیگران گفتن آقا لازمه شما بیایید، از باختران آقای اشرفی بیاد، از تبریز آقای مدنی بیاد، از یزد آقای صدوقی بیاد، از تهران باز یه عده دیگه اومدن. بله، یعنی یک چهره هایی بودن که اصلا آدم احساس این که این قدرت طلب باشه رو یک ریزم توی مخیلش نمی اومد. اینا اومدن مردم شما خبره ها رو انتخاب بکنید. خبره ها رأی امام زمان رو توی اینا پیدا میکنن، یعنی اون فردی که مشخص شده رو اینا پیداش میکنن. آقا میبینه دموکراسی از این بهتر واقعا؟ یعنی ما حتی رهبرمون هم با رأی مردم داره میاد، ولی رأی مستقیم نیست، رأی غیر مستقیمه که این باید محقق بشه. خب پس مشروعیت مال مشروعیتی که ما کشیدیم، گفتیم خدا، رسول، بگید امامان معصوم و ولایت فقیه، این مشروعیته. اگر کسی تو این سطور نباشه 100% مردم، اینو دقت کنید آقا خیلی مهمه این جمله، اگر کسی تو این سطور نباشه 100% مردم هم بهش رأی بدن، اون مشروعیت نداره و حکومتش حکومت طاغوت هست. جمله حضرت امام تو کتاب ولایت فقیه. آقا این کتاب ولایت فقیه رو دوباره بخونید اگه خوندید، اگرچه خوندید بازم بخونید، هنوزم مطالبش نابه. یعنی حضرت امام توی نجف که اون بودن نشستن، توی این 15 سال نشستن فقط استخاره بکنن و نماز برن بخونن، نشستن زیربناهای حکومت اسلامی رو اونجا نوشتن که اگر ما اومدیم حکومت رو به دست گرفتیم باید چی کار بکنیم، و این کار محقق شد. بنابراین برادرای عزیز، هم از نظر نقل هم از نظر عقل، ما نتیجه گرفتیم که فقیه ولایت دارد و ولایتش مطلق است. اطاعت از او چقدره؟ میزان اطاعت از او چه مقدار باید باشه؟ آیا مستحب است اطاعت کنیم؟ بفرماین هیچ تفاوتی بین اطاعت از رسول و امامان و ولی فقیه نیست، شک نکنید واجب الاطاعه هستن. گفتن راه پیمایی چشم، رأی بدید چشم، فتنه سوید بیرون چشم، جبهه برید چشم، صلح چشم، لبنان برید چشم، بجنگید آقا اونجا چشم، این میزانشه. یعنی اگه کسی میخواد ولایت امام زمان علیه السلام به دست بیاره، تمرینش با ولایت فقیه اطاعت بکنه ازشون. حق نداریم ما بیایم بشینیم تحلیل بکنیم ببینیم ایشون سخنی رو که گفته با عقل من جور در میاد یا نه. حضرت امام فرمودن ولایت فقیه همان ولایت ائمه هست، ولایت رسول الله هست، یعنی هیچ تفاوتی نداره. فقط تفاوتش اینه اونجا معصوم بود، اینجا غیر معصوم است. حتی غیر معصوم بودنش اگرچه ما تشخیص بدیم که داره سخن اشتباه میگه، بازم اطاعت ما از اون واجبه. من یادم یه مدتی فرمانده ها یه دی از فرمانده های جنگ اومده بودن پنده حضرت امام و میگفتن که آقا مسئول بالاتر ما اشتباه میکنه، ما چیکار کنیم؟ مشکل پیش اومده، من میدونم داره مسئول اشتباه میگیره، این کار که عملیاتی که اینجا کشیده داره اشتباه میکنه، یا مثلا باید اینوری بشه، چیکار بکنیم؟ از امام فرمودن واجب است که اطاعت از اونا انجام بشه، حتی اگر بدونی داره اشتباه میکنه. در طول جنگ که اینقدر مسئله مهم بود، چون اگر این مسئله بخواد گسترده بشه نتیجهش چی میشه؟ هر کسی میگه من میگم این بر بریم، اون میگه من میگم این بر بریم، من میگم عملیات شب باشه، اون بگه روز باشه، اون بگه مثلا هم میخوره بگه همه چی. بنابراین اطاعت از ولی فقیه واجب است. یک جای دیگه هم داریم که تفاوت داره با حکومت معصوم و اون فرمان جهاد ابتداییه. جهاد به سه دسته تقسیم میشه: ابتدایی، دفاعی، داخلی. داخلی هم فتنه است، یعنی از داخل یه عده برای براندازی حرکت بکنن. اینجا بر هر زن و مرد مسلمان واجب است که بره جلو و دفاع بکنه، واجب حتی به زن. خدا جهاد از جنگ از زن برداشته، ولی تو فتنه نه، تو دفاعی هم نه. زنان باید برن دفاع کنن، حالا دفاعشون پشت جبهه هست یا هر جور مثل 8 سال جنگ تحمیلی. جهاد ابتدایی چیه؟ جهاد ابتدایی یعنی شروع کننده جنگ مسلمان ها هستن. هیچ مرزی از کشورهای مسلمان مورد خطر نیست، فلسطین هست، اسرائیل اصلا نیست، کشورهای هم مثل آمریکا هست، فرانسه هست، همه هست. اینجا میدونید که امام معصوم برای اینکه مردم رو از چنگال مادیت و بردگی نجات بده، ابتدا شروع میکنه به کار فرهنگی کردن، دعوت کردن. اگر جواب نداد عملیات نظامی انجام میدن بر علیه اون کشور، به این میگن جنگ ابتدایی یا جهاد ابتدایی. یعنی شروع کننده جنگ کیان؟ مسلمان ها باشن. مثلا ما بر علیه فرانسه اعلام جنگ بکنیم، عده ای از بزرگان مثل حضرت امام رحمت الله علیه می فرماید این از شؤونات امام معصوم است. ولی افراد دیگه ای رو داریم مثل مرحوم کاشف القطاع که میگن نه آقا، اگر ولی فقیه هم مبسوط الید باشه. مبسوط الید یعنی چی؟ دستش باز باشه. کنایه از چیه؟ کنایه از قدرت و چیه؟ و افراد پابرکاب آماده. اگر ولی فقیه هم مبسوط الید باشه اجازه جهاد ابتدایی رو هم داره، ولی خود حضرت امام فرمودن نه. این از شؤونات امام معصومه. خب بس دیگه، خسته شدید، ببخشید یه بعد من صحبت کردم. آقایون هم اگر احیانا سوال چیزی دارن خدمتشون هست. سلامت خدا. حالا انشاءالله جلسه آینده یه تخته بهتر میاریم. از کجا بودیم؟ مسجد پایه داشته باشه که انشاءالله حالا تعیین میکنم، حالا نمیخوام مزارم. خب آقای سوال در خدمت شما هست.
یعنی که مثلا یه فرد نظر میکنم مثلا برید زود ازدواج کنم،
کنید، برید مثلا بچه دار بشید، برید فلانشه، اینها رو چطوری باید بهش عمل کرد؟ آیا باید همون نگاهی داشته باشیم که خب مثلا اگه واجب و حرامه یا نه، مثلا میگه که یه نظر شخصی هر کی میتونه انجام بده، باید این افراد تاریخ چی بوده؟ آیا مثلا ائمه اگه اظهار نظری میکردن صریح میگه، صریح گفتن یعنی اینکه مثلا همون موقع عمل بشه یا نه؟
نظریات ولی یه فقیه به دو دسته تقسیم میشه، یک مولوی، دو ارشادی. مولوی یعنی چی؟ واجب. از کجا به فهمیم این جمله رو داره واجب میگه؟ نه، خود فهوای کلام رو انسان متوجه میشه. اولا بدونید ولی یه فقیه خیلی کم از کلمه واجب بوده استفاده میکنه، چون امروزه ممکنه یه عده‌ای تلقی این بکنه که آقا ایشون مستبد همش داره میگه باید این کارو بکنی، باید این کارو بکنی. حتی مراجع آزادترن توی اینکه بگن واجب تا ولی صدقه. ولی صدقه خیلی داره احتیاط میکنه که یه وقت کسی شایبه یا اینکه نکنه مثلا ایشون داره مستبدانه صحبت میکنه، این رو هم کنار میزنن. بنابراین سخنان ایشون به دو دسته تقسیم میشه، یک مولوی، دو ارشادی. مولوی یعنی واجب، ارشادی یعنی چی؟ مستحب. حالا مستحب بذاریم اسمشو بهتره، یعنی واجب نه حالا حتما این کار انجام بدید، ولی اختیار داریم مثلا این کار انجام بدید یا نه. یا مثلا اگه میگه ازدواج، ازدواج مثلا انجام بدید، یا مثلا مسئله بقای نسل الان به خطر افتاده و اینها، اینا رو خب ما دیدیم که آقا با چه تعصبی در این مورد صحبت میکنه. معلومه فحوای کلام وجوب رو داره میرسونه، که یعنی من نبایستی بدون دلیل فقط یه بچه داشته باشم یا فقط دو تا داشته باشم. اگر این امکان برام هست حتما باید این ازدواج مثلا بیشتر بشه که
ازدواج بیشتر.
نه منظور فرزند تقویم جمعه شون خیلی ازنش بوده از ما. خب آقایون قصه شدید دیگه حاج آقای
تو قبل من یه نکته اشاره بکنم که فهمیدید اطاعت ولی فرمان واجبه، اینم باز بستگی داره به مبنای مرجع شما. همه مراجع اینجوری نیست میگن در همه موارد، اینم هست. نه منظورم اینه که همه جا اینکه مطلقا عین امام معصوم باشه باز بستگی به مبنای مرجعتون داره. اگه شما مقلد حضرت آقا باشی بله، اما مثلا مراجع دیگه فرق دارن با کم و بیش. دیدم این نصفی
کسی مخالف رو با این صحبت ایشون مبنای اطاعت واجب و یا غیر واجب رو مرجع تقلید میدونن.
بله نه یعنی اینکه بستگی داره که نظرتون چی باشه. یعنی
سوال تفاوت بین مرجع تقلید با ولی فقیه چیه؟ مسلمان و ولی فقیه بالاتره، چون هم مقام مرجعیت رو داره هم حکومتی، یعنی دو تا منصب رو داره.
بعد از آقایون فتوا دادن، مثلا چند وقت پیش رساله آیت الله وحید خراسانی رو هم میخوندم، ایشون مثلا در باب قوانین حکومت اسلامی مقام معظم رهبری میفرمان قوانین حکومت اسلامی رو باید رعایت کن، حتی مثلا به عنوان ثانوی یه چیزی حکم اولیه‌اش جایز نباشه، به عنوان ثانویه شما حق به عنوان ثانویه مثلا صلاح دیدیم مثلا شما این کار انجام ندید، این حرامه شما جایز نیست. ولی حضرت آقای وحید تو رسالش من خودم دیدم فرمودن که اطاعت قانون تا جایی که به مخالف با احکام نباشه.
وقتی که ولی فقیه حکم حکومتی میدن، مرجع تقلید هم موظف به تبعیت، حتی آقای وحید.
بله این هست،
تمام مراجع تقلید باید توی احکام حکومتی از ولی فقیه اطاعت بکنن، یعنی برن رأی بدن. اگه گفتن راهپیمایی باید بیان راهپیمایی. بنابراین خیلی تفاوت داره بین مرجع، یعنی من به حکم فتوای مرجع تقلید بیام چینش بکنم ببینم کجا از ولی فقیه اطاعت کنم.
نه خود همین هم باز اختلافیه بنابراین.
خب حالا این فقه هاست، ولی ولی فقیه مسلمان چون مقام افتاد و حکومت رو هم دارن قطعا بالاتر از مرجع تقلید هستن. چون مرجع تقلید فقط توی مسئله احکامه. مرجع تقلید فقط کارش چیه؟ توی احکامه. نماز و روزه، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و شد این مسئله اینطوری. احکام معاملات و مسئله. ولی اینکه شکلگیری اینکه اینها به چه شکلی انجام بشه، بانکی درست بشه، وزارتخونه درست بشه، اینا دیگه جزء شؤونات حکومت و فقط ولی فقط
ما مثلا مولد معاوضان
رحمت درست نمی.
ولی می‌خواستم بگم که این نکتهام هست
درست. اینجوری هم گفتن. درست. نه بابا. خب من نمی‌دونستم من چه چیزی رو. خب صلوات خط بفرمایید. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، سلام علیکم یا اهل بیت النبوة بموالاتكم علمنا الله بمعالم ديننا وأصلح ما كان فسدا من دنيا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى دیدن بیگانه کنه امام زمان بیاد ما نباشی یبن الحسن پسر فاطمه تاج سر المقتول سرها